خطی مهمترین خبرها پلیس تاجران را هشدار داد که در رمضان نرخ‌ها را بالا نبرند وگرنه از حکومت دوشنبه خواستند تخریب چایخانه راحت پیشگیری شود و درخش فیلم انورا در جشنواره امسال اسکار. درود بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 4 مارت است. پلیس دوشنبه با پخش یک اظهارات رسمی از تاجران و صاحبکاران خواست است که در ماه رمضان نرخ مال و محصولات را در بازارها بالا نبرند. این نهاد هشدار داده است که در عکس حال نسبت آنهایی که نرخ‌ها را بالا میبرند چاره‌های تاثیررسانی قانونی میاندیشد. با اطلاع ریاست وزارت کره داخله در شهر دوشنبه یک زمره شهروندان فرصت طلبی هستند که با مقصد به دست آوردن منفعت مالی از نیازمندی مردم استفاده برده نرخ محصولات خوراکی را گران میکنند. وابسته به این کارمندان میلیتیای پایتخت در یک جایگی با دیگر ساختارهای وکالتدار با مقصد نظارت و تنظیم نرخ محصولات نیاز اول سنجش های مقصدناک و کارهای فهماندهی گذرانده ایستادند، ولی این عامل نامطلوب هنوز به مشاهده میرسد که باعث نگرانی است. آمده است در خبرنامه پلیس. در تاجیکستان معمولا در عرفه عید و جشن ها نرخ محصولات بالا می رود. مقامات برای تنظیم قیمت ها بعضی چاره ها را روی دست گرفتند، از جمله تشکیل یرمارکه ها که با گفته مسئولین در آنجا محصولات با ارزش پایین تر از بازار پیش بینی می شود. اما از صفت مال پیشنهاد شده در یرمارکه نه همه راضی اند. در پی آغاز تخریب چایخانه مشهوری راحت در مرکز دوشنبه صدها نفر در یک مکتوب دسته جمعی از مقامات شهر دوشنبه خواستند که از ویران کردن این مکان پیشگیری شود. در نامه دسته جمعی که دیروز در پایگاه اینترنتی change.org نشر شد، گروه از ساکنان گفتند که راحت نه تنها یک بنا بلکه رمزی فرهنگ، تاریخ و عنعنه های ماست. پاسخ حکومت دوشنبه به این درخواست فعلا معلوم نیست. چندی از ساکنان اطراف چایخانه بر رادیو آزادی گفتند که ویران کردن این بنا روز 1 مارس شروع گردید. خبر تخریب بنای چایخانه راحت سال گذشته در نشست خبری کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق شده بود. آن زمان نظام میرزازاده رئیس این نهاد گفت بنا کنه شده است و به طلبات زمان معاصر جوابگو نیست، اما برند چایخانه راحت نگاه داشته شده برای آن بنای نو ساخته می شود. بحث ویران کردن یا موندن چایخانه راحت چند سال باز ادامه دارد. مقامان میگویند این چایخانه به فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. طرفداران موندن چایخانه بارها گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است، روز 26 فوریه از کلوب به دوشنبه آوردند. رادیوی آزادی در این باره روز 3 مارس از منابعش خبر گرفت. مقامات نگفتند که او را در کدام زندان جایگیر خواهند کرد، ولی با اطلاع دریافتی فعلا در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت است. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی خبری به دوشنبه آوردن او را تصدیق کرد. با اطلاع او، برادرش هنگام انتقال به دوشنبه گفته است هنوز نسخه حکم دادگاه را نگرفت، بناهن درباره بازبینی آن درخواست نداد. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک در ماه آگوست سال 2024 دستگیر شد. دادگاه شهر کلوب در ماه ینوار او را با پیشنهاد رشوه، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش هیچ یکی از این اتهام ها را نپذیرفت. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکمران ناعادلانه خوانده از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. مقامات نویه واسه نام دسته فوتبال فیزکند را عوض کردند و امیدوارند که این دسته در آینده در برابر رقیبانش بازی های بهتری نشان خواهد داد. فیزکند در گذشته ناکامی های پی در پی داشته است و معلوم نیست دیگر کردن نام آن تا کجا این دسته را معروف و مشهور میکند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش تهیه کرده است.
مقامات ناحیه واسه نام دسته فوتبال فیزکند را به رخش عوض کردند. رئیس ناحیه جمشید شریفزاده سبب این تصمیم را به شناخته نبودن نام پیشینه رب داد.
به خاطر این اسب وسیه که بلند پرواز میکنه او را دیگر نام مونده من نموندم، خواجه مومن مونده من نموندم، من نموندم، گفتم بیاید همین رخش وسیه مونم که مثال چه برای که کمانده خواجه مومنم بعد در وقت بلیچکو هر گام میگن دشنو میتان دیگه ممکن هم ایره به نظر گفتن در کار ما مقاماتو خط مسئله کردیم رخش بود سی نو که خود با خاطر کی اما مثلا می کماندرا با قوت کنن ما
فایسکان سالی 2018 در جماعت رودکی نوحیه واسه تاسیس یافته پس از چند سال به لیگه عالی راه یافت. ولی پس از کم شدن سرپرستان و ناکامی های پی در پی دسته سالی 2023 به لیگه اول و در موسم 2024 به زینه آخری این لیگه افتاد. با گفته رئیس نوحیه برای شرکت دسته در لیگه دویم تا 400 هزار سومانی جدا خواهد شد.
کمانده فایسکان دم وابسته با همو لیگه دویم دا بازی میکنه چون میکنه ما مبلغ گذاری شد 400 هزار میشود 500 هزار میشود ما همه خوبه مونه کمانده فوتبال دا صرف میکنیم لیکن ایورم خیلی بینوان نمیونه دستگیری میکنیم.
حالا در نوحیه واسه دسته نوی باغبونیو تاسیس یافته است که در موسم نو در لیگ اول بازی خواهد کرد. با وجودی پایان رفتن فایسکان، حالا رخش تا لیگ دویم مقامات نوحیه تاکید میکنند که برای رشد فوتبال تلاش خواهند کرد.
بعضی سوالکرو اومدن که ما کمند باغبونیو را خودمون دستگیری میکنیم، حداقل 50% دستگیری میکنیم. سوالکران کلکنن خیر اینا ما با پایگیری میکنیم، حرکت میکنیم که مثال کمند ایبان ناروانو کورکو.
این زمان دسته هولبوک جای فایسکند سابق را در لیگ عالی گرفته است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در جشنواره امسالای اسکار فیلمی انورا ساخته کارگردان آمریکایی شان بیکر جایزه فیلمی بهترین را گرفت. 97مین مراسم سپردن جایزه های اسکار شام 2 مارس در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم انورا درباره زنی جوان از بروکلین و پسری ثروتمند روس است. آنها میخواهند با همدیگر ازدواج کنند ولی با مخالفت خانواده جوان و همچنین خطرهای دیگر روبرو میشوند. ادریان براودی و مایک میدیسون که در فیلم انورا نقش های اساسی را بازیدند، جایزه های بهترین بازیگر مرد و بهترین نقش زن را گرفتند. شان بیکر که این فیلم را آفریده است 3 جایزه اسکار از جمله برای کارگردانی و بندوبست را به دست آورد. پس از انورا که در عموم 5 جایزه اسکار گرفت، فیلم بروتالیست با 3 جایزه بیشترین جایزه ها را صاحب شد. مرزبانان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شب 2 و 3 مارس در گذرگاه تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در گذرگاه تورخم با بخش افغانستانی رادیوی آزادی رخ دادن این درگیری را تصدیق کرد، اما جزئیات زیاد نداد. یک مقام پلیس پاکستان با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که در این درگیری 3 سرباز آنها و یک غیر نظامی زخمی شدند. این مقام پاکستانی ادعا کرده است که جنگ از سوی نیروهای مرزی طالبان آغاز شد و افراد طالبان پاسگاه بازرسی ایوب را در تورخم هدف قرار دادند. طبیبان بیمارستان لندی کوتل در نزدیکی مرز میگویند که جسد یک راننده محلی که در جریان درگیری جانبها کشته شد به این بیمارستان منتقل شده است. هنوز سبب درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مرز تورخم معلوم نیست، اما مذاکرات روز یکشنبه دو جانب در مورد بازگشایی گذرگاه به نتیجه پایان یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامون و خوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 4 مارس فرا میگیرد.
مارتی سال 1940 با تئاتر روسی دراموی شهر دوشنبه نام شاعر معروف شوروی ولادیمیر مایکوفسکی داده شد. مایکوفسکی یک رمز مهم شعر سیاسی شوروی بود. تئاتر به نام مایکوفسکی سال 1937 ایجاد شده در صحنه آن هنرپیشه‌های معروف تاجیکستان و اتحاد شوروی نقش بازیدند. سال 2016 در چهارچوب گن پلان یا نقشه بازسازی شهر دوشنبه و با وجود انتقادهای جامعه بنای تئاتر تخریب شد و با کارمندانش وعده ساختمان بنای نو دادند. 4 مارتی سال 1949 آوازخوان تاجیک دانا بهراموف تولد شده است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان با اجرای ترانه‌های مردمی، فلکسرایی و هم مقام خوانی معروف بوده، از دانندگان خوبی ایجادیات کلاسیکان تاجیک به شمار می‌رود. در برابر آوازخوانی در کنسرواتوری ملی تاجیکستان هم درس می‌گفت و در برنامه‌های ویژه فرهنگی مثل شاهنامه خوانی شرکت کرده است. 4 مارتی سال 2018 در دوشنبه در 76 سالگی نویسنده تاجیک روشن یار محمد درگذشت. нависандаи пуркор бо эҷоди асарҳо ҳам барои бачагон ва ҳам дар масоили таърихиву сиёсӣ барои калонсолон маъруф буд. Дар гузашти Ёров 3 сол баъди ҳабси писараш Бузург Меҳри Ёров, як ҳуқуқшиноси содиқ ба касбаш рух дод. Бархе мунаққидон мегӯянд эҷоди нақши Маҳмуди Ғазнавӣ дар охирин асараш киноя аз зулмоти сиёсии давр аст.
субҳи имрӯз дар Бонкҳои Тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ то 122 сомонӣ арзиш дорад. 100 доллари амрикоӣ бошад ба 1085 сомонӣ баробар аст. Хурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муҳлати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ бо нишони ozodi.org ва Озодӣ Моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.
радиои Озодӣ,
маҷаллаи хабарӣ.
салом шунавандагони ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در گذرگاه جیسن در سرحد قزاقستان با روسیه در ماندند. چند مهاجر تاجیک روز 4 مرد با فرستادن نوار گفتند که 4 روز باز در شرایط سخت قرار دارند. یکی از مهاجران که نخواست نامش ذکر شود گفت مرزبانان قزاق به آنها گفتند درخواست روسیه است که شهروندان تاجیکستان را راه ندهند. به گفته مهاجران تعداد تاجیکان درمانده به بیش از 100 نفر میرسد. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اکثر این مهاجران به واسطه مسافربر و ماشین تلاش رفتن به روسیه را داشتند. معمولاً مهاجران با راه زمینی به روسیه می‌روند که پولی کمتر دارند و سفر با اتوبوس و ماشین را ارزان‌تر می‌دانند. حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان می‌گویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه‌های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 داد و گرفت تا 500 میلیون دلار رسانده خواهد شد. این نقشه‌ها روز 4 مرد هنگام ملاقات هیئت‌های دو کشور در شهر دوشنبه صدا داده است. هیئت قرغیزستان را نخست وزیر عادل‌بیگ قاسم علیف رهبری می‌کرد. مقامات در تاجیکستان جزئیات نمی‌دهند. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان خبر داد که ملاقات سروزیران دو کشور قاهر رسولزاده و عادل‌بیگ رسولزاده در شکل محدود برپا شد و بعد این نشست وسیع اعضای حکومت‌ها دایر گردید. به نوشته حکومت قرغیزستان قاسم علیف با اولویت رشد مناسبت‌های خوب با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان تأکید و سلام گرم و جوشان پرزیدنت صادر جباروف به امام علی رحمان را رسانده است. در صحبت دو سروزیر هدف عمومی تا سال 2030 تا به سطح 500 میلیون دلار رسانیدن داد و گرفت‌های تجارتی بیان شده است. قاسم علیف گفته است که کشورش آماده است برای به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن محصول ولایت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. و یک خبر از اوکراین. ویکتوریا روشنا خبرنگار اوکراینی در اسارت نیروهای روسیه جان باخت قبلا در باره با نیروی برق شکنجه شدنش شکایت کرده است. در این باره در فیلم تحقیقاتی خبر داده شد که چند سازمان و رسانه از جمله طرح سلیست و اینفو و گزارشگران بدون مرز آماده نمودند. یکی از همراهان روشنا در بازداشتگاه زیر اطاعت نیروهای روسیه با شرط فاش نشدن نامش گفته است و از درد معده و تب لرزه هم شکایت داشت. تا 30 کیلو وزنش را گم کرده بود و به زور از جای میخیست. ویکتوریا روشنا 27 ساله خبرنگار آزاد بود و برای بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گزارش میداد. در ماه آوگوست سال 2023 در یک منطقه تحت تصرف روسیه در اوکراین بیدرخ شد. مرگ ویکتوریا روشنا را در ماه اکتبر سال 2024 تصدیق کردند، ولی تا هنوز جسد او به پیوندانش دادن نشده است. روشنا از اول هجوم روسیه را به اوکراین باستان میداد. در ماه مارس سال 2022 در بردیانسک اشغال شده از طرف نیروهای فسب روسیه دستگیر و بعد از 10 روز رها گردیده بود. آن زمان برنده جایزه اینترنشنال وومنز میدیا فاندیشن شد. مسئولان اداری گمرک در ولایت سوخت بعضی از تاجران را گناهگار کردند که با حجت‌های ساخته تلاش دارند ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند. در سال 2024 چند نفر با این جرم بازداشت شده است. بحریدین امامزاده معاون سردار اداری گمرک گفت در 15 مورد پرونده جنایی باز شده 19 ماشین پس گرفته شد. اساساً حالتهایی را که آنها به چنین کار دست می‌زدند، این با راه ساختکاری به قیدگیری شهادتنامه تکنیکی واسطه نقلیات بود، گفت او. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرده بود، ولی بسیاری از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشتند. با نظر داشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و اروپا به تاجیکستان آورند. در سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است. پلیس دوشنبه با پخش یک اظهارات رسمی از تاجران صاحبکاران خواست است که در ماه رمضان نرخ مال و محصولات را در بازارها بالا نبرند. این نهاد هشدار داده است که در عکس حال نسبت آنهایی که نرخ‌ها را بالا می‌برند، چاره‌های تأثیررسانی قانونی می‌اندیشند. با اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه، برخی افراد فرصت طلب با هدف به دست آوردن فایده بیشتر از نیازمندی های مردم استفاده برده، نرخ محصولات خوراکواری را بالا میبرند. پلیس میگوید که به هدف نظارت و تنظیم نرخ ها، کارمندانش در یک جایگی با دیگر نهادها به سنجش و کارهای فرماندهی آغاز کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنا به گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ملاقات پرتنش با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی فرستادن یاری های نظامی را به کیف باز داشته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز ازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز شامی سیوم مرد با تکه به یک مقام کاخ سفید خبر را تصدیق کرد و از قول او نوشت که ما در حال متوقف کردن و همچنین بازنگری در کمک هایمان با اوکراین هستیم تا باور حاصل شود که یاری ها در دست یافتن به یک راه حل سهم دارند. با گزارش بلومبرگ و فاکس نیوز، این توقف تا زمان ادامه خواهد داشت که از دیدگاه دونالد ترامپ رهبران اوکراین با حسن نیت پایبندی خود را به صلح نشان دهند. یک مقامدار حکومت امریکا با فاکس نیوز گفت قطع کمک ها دائمی نیست، بلکه یک توقف است. رئیس جمهور امریکا روز سیوم مرد بار دیگر با ولادیمیر زلنسکی تاخت و گفت که صبرش در برابر پرزیدنت اوکراین روبه پایان است. پرزیدنت اوکراین تا کنون پیشنهاد آتش بس سریع و بدون دریافت ضمانت های امنیتی مشخص امریکا را نپذیرفته است. اظهارات رئیس جمهور امریکا در حال بیان می شود که رهبران اروپایی با برگزاری نشست در لندن دنبال اجرای نقش قوی تر بودند. ترامپ در واکنش به اظهارات همتای اوکراینی خود که پایان جنگ را خیلی و خیلی دور دانسته بود، در شبکه اجتماعی تراست سوشل نوشت این بدترین سخنی است که زلنسکی می توانست بزند و امریکا آن را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. او افزود که ولادیمیر زلنسکی تا وقتی که از پشتیبانی امریکا برخوردار است، نمی خواهد صلح برقرار شود. یادداشت دونالد ترامپ نشان می‌دهد که ترمیم رابطه‌های زلنسکی با کاخ سفید آن طوری که رهبران اروپایی از رئیس جمهور اوکراین خواسته‌اند کاری دشوار خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی روز جمعه گذشته کاخ سفید را بدون امضای سازشنامه استخراج معدن‌ها ترک کرد. پس از آن ملاقات پرتنش، مقام‌های آمریکایی خواستار عذرخواهی او شدند. مایک یالتس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روزی سیوم مرد به فاکس نیوز گفت چیزی که باید از رئیس جمهور زلنسکی بشنویم این است که او از آن چی رخ داده است پشیمان است، آماده امضای قرارداد کانهای معدن است و آمادگی دارد تا در گفتگوهای صلح شرکت کند. دونالد ترامپ شام سیوم مرد در کاخ سفید به خبرنگاران گفت زلنسکی باید بیشتر سپاسگزار باشد، زیرا آمریکا در فراز و نشیب گرفتار آنها بوده است. و اینچنین در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد کانهای معدن مرده است یا خیر گفت نه، فکر نمی کنم. کشمکش لفظی در اتاق کاری ترامپ در کاخ سفید در سراسر جهان و به ویژه اروپا سر و صدای را به میان آورد. این کشمکش دست یافتن به آتش بس یا توافق صلحی که کیف و باقی مانده قاره اروپا را در برابر تجاوز دیگر باره روسیه آسیب پذیر نکند با شک و تردید همراه کرده است. روز دوشنبه یک روز پس از نشست لندن سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت برای سازش آتش بس که به قطع جنگ حداقل به طور موقت بیانجامد شمار گزینه‌ها روی میز است. یک روز پیشتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از پیشنهاد آتش بس یک ماه در هوا بحر وزیر ساختارهای انرژی سخن گفته و افزوده بود که چنین اقدام به همپیمان‌ها وقت خواهد داد تا پایبندی پوتین را به آتش بس کامل و پایدار ارزیابی کنند. در همین حال اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت روز 4 مارت در مورد برنامه تقویت صنعت دفاعی اروپا و توانایی های نظامی اتحاد اروپا به کشورهای عضو اطلاع خواهد داد. برخی دیگر از رهبران اروپایی موضع تندتر درباره کاخ سفید و ماجرای کشمکش لفظی ترامپ و زلنسکی گرفتند.
تاجیکستان مصادره مواد پسیخوتروپی یا نشه سخت تاثیر سینتتیکی قریب 60% افزایش یافته است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. صمد ظفر رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هرچند در سال 2024 مصادره مواد نشه‌آور از روی مقدار در مجموع کم شده باشد، هم مصادره ماده های پسیخوتروپی سینتتیکی در سال گذشته زیاد شده است.
مصادره که در سال 2024 کردگیم نسبت سال 2023 41% مواد های سخت تاثیر سینتتیکی زیاد شده، یکی متانفتامین رو تشکیل میدهد، همش استحصال افغانستان.
با گفته رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان، تمام مواد مصادره شده سینتتیکی امفیتامین بوده و طور مخفی از افغانستان آورده شدند. صمد ظفر میگوید در ولایت های شمال و شرقی افغانستان که با ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان هم سرحد میباشند، میدان کش 3 برابر زیاد شده است. محمد رحیم نبی زاده، سردار مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشئه‌مندی در تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی، یکی از سبب های زیاد شدن مواد پسیخوتروپی سینتتیکی در کشور را به آن بستگی داد که پیش راه دیگر ماده های نشئه دار گرفته شده است.
باید قید کنیم که یکی از دستاوردهای جمهوری ما تا سالهای اخیر از اون مثال نشانی آن است که یعنی موادهای گروهی اپیوید ها و مانند گیرین و افیون و دیگر موادهای نشه‌دار در جمهوری حاضر قریب که دسترس نیستند.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در تاجیکستان از کاهش زیاد کشتی کوکنار خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده است که همزمان با کاهش در کشتی کوکنار تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در این کشور زیادتر شده است. افزایش قاچاق مواد پسیخوتروپی سینتتیکی از افغانستان به تاجیکستان در حال است که رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر میگوید با مقامات امروزه افغانستان در حال حاضر همکاری ندارند. آژانس مبارزه با قاچاق مواد نشه‌آور تاجیکستان در پایان سالهای 90 و در دایره همکاری با سازمانهای بین‌المللی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان تأسیس داده شده است. آن را تا سال 2022 سازمان ملل سرمایه گذاری میکرد. از سال 2023 به این سو این نهاد از بودجه تاجیکستان پول میگیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب جوانانی تا 20 ساله استرالیا باری اول قهرمانی فوتبال آسیا شد. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های دختران تا 17 ساله آغاز یافت. پیروزی پیشصفانی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب جوانان استرالیا که در فینال جام فوتبال آسیا میان دسته های منتخب تا 20 ساله در چین تیم عربستان سعودی را مغلوب کرد، غالب مسابقه گردید. بازی نهایی در شهر شینجن چین دایر شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله ضربه های پنالتی معین شد. استرالیایی ها ضربه ها را به خطا اجرا کرده با حساب 5-4 پیروزی به دست آوردند و باری اول در تاریخ قهرمانی آسیا شدند. در قسم نهایی جام آسیا در چین منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان اشتراک نداشت، زیرا فوتبال بازان جوان تاجیک ماه سپتامبر سال گذشته در مرحله انتخابی جام آسیا در شهر دوشنبه در گروه ای سیوم شده از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشته بودند. 4 مارت در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های دختران تا 17 ساله آغاز یافت که تا روز 8 مارت ادامه خواهد کرد. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک دارند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام می دهد. دسته ای که از همه بیشتر امتیاز به دست می آورد غالب مسابقه می گردد. در دوره یکم مسابقه ایران با ازبکستان و تاجیکستان با قرقیزستان بازی می کنند. در دوره دوم ششم مارت قرقیزستان با ایران و ازبکستان با تاجیکستان وارد رقابت می شوند. در دوره سوم هشتم مارت ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان با ایران بازی خواهند کرد. برای دختران فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه سازمان فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 به حساب می رود که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان در عرفه انجام یابی است. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان مسابقه قهرمانی کشور که ماه اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود با اشتراک 9 دسته جریان دارد. در دوره 17 مسابقه سارو کمپانی دوشنبه در میدان خود ریگری تورسونزاده را با حساب 14-3 شکست داد. امانت بانک دوشنبه پایتخت دوشنبه را با حساب 7-4 مغلوب ساخت. سپری خوجند بر خوجند شهری خوجند با حساب 12-2 غالب آمد. بازی دوره 17 میان دسته های استقلال دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن به روز چهارشنبه 5 مارت موقوف گذاشته شد. حالا در جدول مسابقه سارو کمپانیا زیر رهبری سرمربی پیرو واحدوف با 42 امتیاز در جدول جای اول را کسب کرده است. امانت بانک با 33 امتیاز در زینه دویم و استقلال که یک بازی کمتر انجام داده است با 32 امتیاز در زینه سیوم قرار دارند. بازی های دور 18 سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 8 و 9 مارت برگزار می شوند. روز شنبه سامان با استقلال و استرفشان با سپر رقابت می کنند. دو بازی دیگری دور آخرین روز یک شنبه بین دسته های خوجند پایتخت و امانت بانک سارو کمپانیا دایر خواهد شد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدارم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدند. این یکم کار، شرمنده میشدند و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان اگر چنین حکم برآورده میشد باید سودیان نیز به جوابگاری کشیده میشد. در اینجا یک گروهی متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرفت. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایت هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارد هم جبهه گیوپولیتیکی دارد و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدید به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمانوف پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردن مشکل هایی که در آینده با رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعای کنند و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملتی تاجیک می‌دانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان می‌دهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانون‌گذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی‌ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین می‌کند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال می‌برد و این بار دیگر نشان می‌دهد که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منافیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت می‌کنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان می‌دهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
سرخطی مهمترین خبرها. پلیس تاجران را هشدار داد که در رمضان نرخ‌ها را بالا نبرند، وگرنه از حکومت دوشنبه خواستند تخریب چایخانه راحت پیشگیری شود. و درخش فیلم آنورا در جشنواره امساله اسکار. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 4 مارت است. پلیس دوشنبه با پخش یک اظهارات رسمی از تاجران و صاحبکاران خواست است که در ماه رمضان نرخ مال و محصولات را در بازارها بالا نبرند. این نهاد هشدار داده است که در عکس حال نسبت آنهایی که نرخ‌ها را بالا میبرند چاره‌های تاثیررسانی قانونی میاندیشد. با اطلاع ریاست وزارت کره داخله در شهر دوشنبه، یک زمره شهروندان فرصت طلبی هستند که با مقصد به دست آوردن منفعت مالی از نیازمندی مردم استفاده برده نرخ محصولات خوراک را گران میکنند. وابسته به این، کارمندان میلیتیای پایتخت در یک جایگی با دیگر ساختارهای وکالتدار با مقصد نظارت و تنظیم نرخ محصولات نیاز اول سنجش‌های مقصدناک و کارهای فهماندهی گذرانده ایستاده‌اند. ولی این عامل نامطلوب هنوز به مشاهده می‌رسد که باعث نگرانی است. آمده است در خبرنامه پلیس. در تاجیکستان معمولا در عرفه عید و جشن‌ها نرخ محصولات بالا می‌رود. مقامات برای تنظیم قیمت‌ها بعضی چاره‌ها را روی دست گرفتند، از جمله تشکیل یارمارکه‌ها که با گفته مسئولین در آنجا محصولات با ارزش پایین‌تر از بازار پیش‌بینی می‌شود. اما از صفت مال پیشنهاد شده در یارمارکه نه همه راضی‌اند. در پی آغاز تخریب چایخانه مشهور راحت در مرکز دوشنبه، صدها نفر در یک مکتوب دسته‌جمعی از مقامات شهر دوشنبه خواستند که از ویران کردن این مکان پیشگیری شود. در نامه دسته‌جمعی که دیروز در پایگاه اینترنتی change.org نشر شد، گروه از ساکنان گفتند که راحت نه تنها یک بنا، بلکه رمزی فرهنگ، تاریخ و عنعنه‌های ماست. پاسخ حکومت دوشنبه به این درخواست فعلا معلوم نیست. چندی از ساکنان اطراف چایخانه به رادیو آزادی گفتند که ویران کردن این بنا روز 1 مارس شروع گردید. خبر تخریب بنای چایخانه راحت سال گذشته در نشست خبری کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق شده بود. آن زمان نظام میرزازاده رئیس این نهاد گفت بنا کنه شده است و به طلبات زمان معاصر جوابگو نیست، اما برند چایخانه راحت نگاه داشته شده، برای آن بنای نو ساخته می شود. بحث ویران کردن یا موندن چایخانه راحت چند سال باز ادامه دارد. مقامان میگویند این چایخانه به فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. طرفداران موندن چایخانه بارها گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است، روز 26 فوریه از کلوب به دوشنبه آوردند. رادیوی آزادی در این باره روز 3 مارت از منابعش خبر گرفت. مقامات نگفتند که او را در کدام زندان جایگیر خواهند کرد، ولی به اطلاع دریافتی فعلا در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت است. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم در یک تماس تلفنی خبری به دوشنبه آوردن او را تصدیق کرد. به اطلاع او، برادرش هنگام انتقال به دوشنبه گفته است هنوز نسخه حکم دادگاه را نگرفت، بناهن در باره بازبینی آن درخواست نداد. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک در ماه آوگوست سال 2024 دستگیر شد. دادگاه شهر کلوب در ماه ینوار او را با پیشنهاد رشوه، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش هیچ یکی از این اتهام‌ها را نپذیرفت. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکمران ناعادلانه خوانده از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. مقامات نویای واسه نامی دسته فوتبالی فایزکند را عوض کردند و امیدوارند که این دسته در آینده در برابر رقیبانش بازی‌های بهتری نشان خواهد داد. فایزکند در گذشته ناکامی‌های پی در پی داشته است و معلوم نیست دیگر کردن نام آن تا کجا این دسته را معروف و مشهور می‌کند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش تهیه کرده است.
مقامات ناحیه واسه نامی دسته فوتبالی فایزکند را به رخش عوض کردند. رئیس ناحیه جمشید شریفزاده سبب این تصمیم را به شناخته نبودن نامی پیشینه رب داد.
به خاطر این اسب واسه که بلند پرواز میکنه او را دیگر نام مانده من نماندم، خواجه مومن مانده من نماندم، من نماندم، گفتم بیاید همین رخش واسه مانده که مثال چه برای که کمانده خواجه مومن هم بعد در وقت بلیچکو هر گاه میگن داشت نو میتان دیگه ممکن هم ایرا بنظر گفتن در کار ما مقاماتو خطی مسئله کردیم رخش بود سید نو که خود با خود تیره که اما میشول همی کمانده را بقوات کنن.
فایسکان سال 2018 در جماعت رودکی نوحیه واسه تاسیس یافته پس از چند سال به لیگ عالی راه یافت. ولی پس از کم شدن سرپرستان و ناکامی های پی در پی دسته سال 2023 به لیگ اول و در موسم 2024 به زینه آخری این لیگ افتاد. با گفته رئیس نوحیه برای شرکت دسته در لیگ دویم تا 400 هزار سومانی جدا خواهد شد.
کمانده فایسکان دم وابسته با همو لیگ دویم دا بازی میکنه چون میکنه ما مبلغ گذاری شد 400 هزار میشه 500 هزار میشه ما همه خوبه مونه کمانده فوتبال دا صرف میکنیم لیکن ایور هم خیلی بینوان نمیونیم دستگیری میکنیم.
حالا در نوحیه واسه دسته نوی باغ بنیاد تاسیس یافته است که در موسم نو در لیگ اول بازی خواهد کرد. با وجودی پایان رفتن فایسکان، حالا رخش تا لیگ دویم مقامات نوحیه تاکید میکنند که برای رشد فوتبال تلاش خواهند کرد.
بعضی سوالکرو اومدن که ما کمانده باغ بنیاد را خودمون دستگیری میکنیم، حداقل 50% دستگیری میکنیم. و سوالکران کردن خیلی اینا ما با پایگیری میکنیم، حرکت میکنیم که مثال کمانده ها ایبا نروانه کار کنند.
این زمان دسته هولبوک جای فایسکندی سابق را در لیگ عالی گرفته است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در جشنواره امسال اسکار فیلمی انورا ساخته کارگردان آمریکایی شان بیکر جایزه فیلمی بهترین را گرفت. 97مین مراسم سپریدن جایزه های اسکار شام 2 مارس در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم انورا درباره زنی جوان از بروکلین و پسری ثروتمند روس است. آنها میخواهند با همدیگر ازدواج کنند ولی با مخالفت خانواده جوان و همچنین خطرهای دیگر روبرو میشوند. ادریان براودی و مایک میدیسون که در فیلم انورا نقش های اساسی را بازیدند جایزه های بهترین بازیگر مرد و بهترین نقش زن را گرفتند. شان بیکر که این فیلم را آفریده است 3 جایزه اسکار از جمله برای کارگردانی و بندوبست را به دست آورد. پس از انورا که در عموم 5 جایزه اسکار گرفت فیلم بروتالیست با 3 جایزه بیشترین جایزه ها را صاحب شد. مرزبانان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شب 2 و 3 مارس در گذرگاه تورخم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان در گذرگاه تورخم با بخش افغانستانی رادیوی آزادی رخ دادن این درگیری را تصدیق کرد اما جزئیات زیاد نداد. یک مقام پلیس پاکستان با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که در این درگیری 3 سرباز آنها و یک غیر نظامی زخمی شدند. این مقام پاکستانی ادعا کرده است که جنگ از سوی نیروهای مرزی طالبان آغاز شد و افراد طالبان پاسگاه بازرسی ایوب را در تورخم هدف قرار دادند. طبیبان بیمارستان لندی کوتل در نزدیکی مرز میگویند که جسد یک راننده محلی که در جریان درگیری جانب ها کشته شد به این بیمارستان منتقل شده است. هنوز سبب درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مرز تورخم معلوم نیست. اما مذاکرات روز یکشنبه دو جانب در مورد بازگشایی گذرگاه به نتیجه پایان یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامون بخوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 4 مارس فرا میگیرد.
مارتی سال 1940 با تئاتر روسی درامایی شهر دوشنبه نام شاعر معروف شوروی ولادیمیر مایکوفسکی داده شد. مایکوفسکی یک رمز مهم شعر سیاسی شوروی بود. تئاتر به نام مایکوفسکی سال 1937 ایجاد شده در صحنه آن هنرپیشه‌های معروف تاجیکستان و اتحاد شوروی نقش بازیدند. سال 2016 در چهارچوب گن پلان یا نقشه بازسازی شهر دوشنبه و با وجود انتقادهای جامعه بنای تئاتر تخریب شد و با کارمندانش وعده ساختمان بینای نو دادند. 4 مارس سال 1949 آوازخوان تاجیک دانا بهراموف تولد شده است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان با اجرای ترانه‌های مردمی، فلکسرایی و هم مقام خانی معروف بوده از دانندگان خوبی ایجادیات کلاسیکان تاجیک به شمار می‌رود. در برابر آوازخوانی در کنسرواتوری ملی تاجیکستان هم درس می‌گفت و در برنامه‌های ویژه فرهنگی مثل شاهنامه‌خوانی شرکت کرده است. 4 مارت سال 2018 در دوشنبه در 76 سالگی نویسنده تاجیک روشن یار محمد درگذشت. نویسنده پرکور با ایجاد اثرها هم برای بچگان و هم در مسائل تاریخی و سیاسی برای کلانسالان معروف بود. در گذشت یارف 3 سال بعد حبس پسرش بزرگ مهر یارف یک حقوقشناس صادق به کسبش رخ داد. برخی منقدان میگویند ایجاد نقش محمود غزنوی در آخرین اثرش کنایه از ظلمات سیاسی دور است.
صبح امروز در بانکای تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 122 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومانی برابر است. خبری رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در گذرگاه ژیسن در سرحد قزاقستان با روسیه در ماندند. چند مهاجر تاجیک روز 4 مارت با فرستادن نوار گفتند که 4 روز باز در شرایط سخت قرار دارند. یکی از مهاجران که نخواست نامش ذکر شود گفت مرزبانان قزاق به آنها گفتند درخواست روسیه است که شهروندان تاجیکستان را راه ندهند. به گفته مهاجران تعداد تاجیکان درمانده به بیش از 100 نفر میرسد. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اکثر این مهاجران به واسطه مسافربر و ماشین تلاش رفتن به روسیه را داشتند. معمولاً مهاجران با راه زمینی به روسیه می‌روند که پولی کمتر دارند و سفر با اتوبوس و ماشین را ارزان‌تر می‌دانند. حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان می‌گویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه‌های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 داد و گرفت تا 500 میلیون دلار رسانده خواهد شد. این نقشه‌ها روز 4 مارت هنگام ملاقات هیئت‌های دو کشور در شهر دوشنبه صدا داده است. هیئت قرغیزستان را نخست وزیر عادل‌بیگ قاسم علیف رهبری می‌کرد. مقامات در تاجیکستان جزئیات نمی‌دهند. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان خبر داد که ملاقات سروزیران دو کشور قاهر رسولزاده و عادل‌بیگ رسولزاده در شکل محدود برپا شد و بعد این نشست وسیع اعضای حکومت‌ها دایر گردید. به نوشته حکومت قرغیزستان، قاسم علیف با اولویت رشد مناسبت‌های خوب با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان تأکید و سلام گرم و جوشان پرزیدنت صادر جابروف به امام علی رحمان را رسانده است. در صحبت دو سروزیر هدف عمومی تا سال 2030 تا به سطح 500 میلیون دلار رسانیدن داد و گرفت‌های تجارتی بیان شده است. قاسم علیف گفته است که کشورش آماده است برای به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن محصول ولایت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. و یک خبر از اوکراین. ویکتوریا روشنا، خبرنگار اوکراینی، در اسارت نیروهای روسیه جان باخت، قبلا در باره با نیروی برق شکنجه شدنش شکایت کرده است. در این باره در فیلم تحقیقاتی خبر داده شد که چند سازمان و رسانه از جمله طرح سلیست و اینفو و گزارشگران بدون مرز آماده نمودند. یکی از همراهان روشنا در بازداشتگاه زیر اطاعت نیروهای روسیه با شرط فاش نشدن نامش گفته است و از درد معده و تبلرزه هم شکایت داشت. تا 30 کیلو وزنش را گم کرده بود و به زور از جای میخیست. ویکتوریا روشنا 27 ساله خبرنگاری آزاد بود و برای بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گزارش میداد. در ماه آوگوست سال 2023 در یک منطقه تحت تصرف روسیه در اوکراین بیدرخ شد. مرگ ویکتوریا روشنا را در ماه اکتبر سال 2024 تصدیق کردند، ولی تا هنوز جسد او به پیوندانش دادن نشده است. روشنا از اول هجوم روسیه را به اوکراین باستان میداد. در ماه مارت سال 2022 در بردیانسک اشغال شده، از طرف نیروهای فسب روسیه دستگیر و بعد از 10 روز رها گردیده بود. آن زمان برنده جایزه اینترنشنال وومنز میدیا فاندیشن شد. مسئولان اداره گمرک در ولایت سغد بعضی از تاجران را گناهکار کردند که با حجت‌های ساخته تلاش دارند ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند. در سال 2024 چند نفر با این جرم بازداشت شده است. بهرالدین امامزاده معاون سردار اداره گمرک گفت در 15 مورد پرونده جنایی باز شده 19 ماشین پس گرفته شد. اساساً حالتهایی را که آنها به چنین کار دست می‌زدند این با راه ساختکاری به قیدگیری شهادتنامه تکنیکی واسطه نقلیات بود، گفت او. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرده بود، ولی بسیاری از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشتند. با نظر داشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و اروپا به تاجیکستان آرند. در سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است. پلیس دوشنبه با پخش یک اظهارات رسمی از تاجران صاحبکاران خواست است که در ماه رمضان نرخ مال و محصولات را در بازارها بالا نبرند. این نهاد هشدار داده است که در عکس حال نسبت آنهایی که نرخ‌ها را بالا می‌برند، چاره‌های تأثیررسانی قانونی می‌اندیشند. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه، برخی افراد فرصت طلب با هدف به دست آوردن فایده بیشتر از نیازمندی های مردم استفاده برده نرخ محصولات خوراکواری را بالا میبرند. پلیس میگوید که به هدف نظارت و تنظیم نرخ ها کارمندانش در یک جایی با دیگر نهادها به سنجش و کارهای فرماندهی آغاز کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بنا به گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی ملاقات پرتنش با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی فرستادن نیاری های نظامی را به کیف باز داشته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز ازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز شام 3 مرد با تکیه به یک مقام کاخ سفید خبر را تصدیق کرد و از قول او نوشت که ما در حال متوقف کردن و همچنین بازنگری در کمک هایمان با اوکراین هستیم تا باور حاصل شود که یاری ها در دست یافتن به یک راه حل سهم دارند. با گزارش بلومبرگ و فاکس نیوز این توقف تا زمان ادامه خواهد داشت که از دیدگاه دونالد ترامپ رهبران اوکراین با حسن نیت پایبندی خود را به صلح نشان دهند. یک مقامدار حکومت آمریکا با فاکس نیوز گفت قطع کمک ها دائمی نیست بلکه یک توقف است. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 مرد بار دیگر به ولادیمیر زلنسکی تاخت و گفت که صبرش در برابر پرزیدنت اوکراین رو به پایان است. پرزیدنت اوکراین تا کنون پیشنهاد آتش بس سریع و بدون دریافت ضمانت های امنیتی مشخص آمریکا را نپذیرفته است. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حال بیان می شود که رهبران اروپایی با برگزاری نشست در لندن دنبال اجرای نقش قوی تر بودند. ترامپ در واکنش به اظهارات همتای اوکراینی خود که پایان جنگ را خیلی و خیلی دور دانسته بود در شبکه اجتماعی تراست سوشل نوشت این بدترین سخنی است که زلنسکی می توانست بزند و آمریکا آن را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. او افزود که ولادیمیر زلنسکی تا وقتی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است نمی خواهد صلح برقرار شود. یادداشت دونالد ترامپ نشان می‌دهد که ترمیم رابطه های زلنسکی با کاخ سفید آن طوری که رهبران اروپایی از رئیس جمهور اوکراین خواسته‌اند کار دشواری خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی روز جمعه گذشته کاخ سفید را بدون امضای سازشنامه استخراج معدن‌ها ترک کرد. پس از آن ملاقات پرتنش مقام های آمریکایی خواستار عذرخواهی او شدند. مایک یالتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید روزی 3 مرد به فاکس نیوز گفت چیزی که باید از رئیس جمهور زلنسکی بشنویم این است که او از آن چی رخ داده است پشیمان است، آماده امضای قرارداد کانهای معدن است و آمادگی دارد تا در گفتگوهای صلح شرکت کند. دونالد ترامپ شام 3 مرد در کاخ سفید به خبرنگاران گفت زلنسکی باید بیشتر سپاسگزار باشد زیرا آمریکا در فراز و نشیب گرفتاری آنها بوده است. و اینچنین در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد کانهای معدن مرده است یا خیر گفت نه فکر نمی کنم. کشمکش لفظی در اتاق کاری ترامپ در کاخ سفید در سراسر جهان و به ویژه اروپا سر و صدای را به میان آورد. این کشمکش دست یافتن به آتش بس یا توافق صلح که کیف و باقی مانده قاره اروپا را در برابر تجاوز دیگر باره روسیه آسیب پذیر نکند با شک و تردید همراه کرده است. روز دوشنبه یک روز پس از نشست لندن سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت برای سازش آتش بس که به قطع جنگ حدی اقل به طور موقت بیانجامد شمار گزینه ها روی میز است. یک روز پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از پیشنهاد آتش بس یک ماه در هوا بحر وزیر ساختارهای انرژی سخن گفته و افزوده بود که چنین اقدام به همپیمان ها وقت خواهد داد تا پایبندی پوتین را به آتش بس کامل و پایدار ارزیابی کنند. در همین حال اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت روز چهارم مارت در مورد برنامه تقویت صنعت دفاعی اروپا و توانایی های نظامی اتحاد اروپا به کشورهای عضو اطلاع خواهد داد. برخی دیگر از رهبران اروپایی موضع تندتر درباره کاخ سفید و ماجرای کشمکش لفظی ترامپ و زلنسکی گرفتند.
تاجیکستان مصادره مواد پسیخوتروپی یا نشه سخت تاثیر سینتتیکی قریب 60% افزایش یافته است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سمت زفر رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هرچند در سال 2024 مصادره مواد نشه‌آور از روی مقدار در مجموع کم شده باشد، هم مصادره ماده های پسیخوتروپی سینتتیکی در سال گذشته زیاد شده است.
مصادره که در سال 2024 کردگیم نسبت سال 2023 40% مواد های سخت اثیر سینتتیکی زیاد شده، یکی متانفتامین رو تشکیل میدهد، همش استحصال افغانستان.
با گفته رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان، تمام مواد مصادره شده سینتتیکی امفیتامین بوده، به طور مخفی از افغانستان آورده شدند. سمت زفر میگوید در ولایت های شمال و شرقی افغانستان که با ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان هم سرحد می باشند، میدان کش 3 برابر زیاد شده است. محمد رحیم نویزاده، سردار مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشئه‌مندی در تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی، یکی از سبب های زیاد شدن مواد پسیخوتروپی سینتتیکی در کشور را به آن بستگی داد که پیش راه دیگر ماده های نشئه‌دار گرفته شده است.
باید قید کنیم که یکی از دستاوردهای جمهوری ما تا این سالهای اخیر از اون مثال نشانی آن است که همین موادهای گروهی اپیوید ها و مانند گیرین و افیون و دیگر موادهای نشه‌دار در جمهوری حاضر قریب که دسترس نیستند.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در تاجیکستان از کاهش زیاد کشتی کوکنار خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده است که همزمان با کاهش در کشتی کوکنار تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در این کشور زیادتر شده است. افزایش قاچاق مواد پسیخوتروپی سینتتیکی از افغانستان به تاجیکستان در حال است که رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر میگوید با مقامات امروزه افغانستان در حال حاضر همکاری ندارند. آژانس مبارزه با قاچاق مواد نشه‌آور تاجیکستان در پایان سالهای 90 و در دایره همکاری با سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان تأسیس داده شده است. آن را تا سال 2022 سازمان ملل سرمایه گذاری میکرد. از سال 2023 به این سو این نهاد از بودجه تاجیکستان پول میگیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخبی جوانان تا 20 ساله استرالیا باری اول قهرمانی فوتبال آسیا شد. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های دختران تا 17 ساله آغاز یافت. پیروزی پیشصفانی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب جوانان استرالیا که در فینال جام فوتبال آسیا میان دسته های منتخب تا 20 ساله در چین تیم عربستان سعودی را مغلوب کرد، غالب مسابقه گردید. بازی نهایی در شهر شینجن چین دایر شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله ضربه های پنالتی معین شد. استرالیایی ها ضربه ها را به خطا اجرا کرده با حساب 5-4 پیروزی به دست آوردند و باری اول در تاریخ قهرمانی آسیا شدند. در قسم نهایی جام آسیا در چین منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان اشتراک نداشت، زیرا فوتبال بازان جوان تاجیک ماه سپتامبر سال گذشته در مرحله انتخابی جام آسیا در شهر دوشنبه در گروه ای سیوم شده از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشته بودند. 4 مارت در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های دختران تا 17 ساله آغاز یافت که تا روز 8 مارت ادامه خواهد کرد. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک دارند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام می دهد. دسته ای که از همه بیشتر امتیاز به دست می آورد غالب مسابقه می گردد. در دوره یکم مسابقه ایران با ازبکستان و تاجیکستان با قرقیزستان بازی می کنند. در دوره دویم ششم مرد قرقیزستان با ایران و ازبکستان با تاجیکستان وارد رقابت می شوند. در دوره سیوم هشتم مرد ازبکستان با